حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 336 آیه 254 رسیدیم به جمله ششم این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. خب، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. در این جمله که جمله ششم باشد، مثل به ششم بحث شفاعت است. شفاعت یک نوع وساطت است برای اینکه مشکلات مسیر راه برای انسان حل شود. آیا شفاعت پارتی بازی است یا نه؟ شفاعت یک عامل تربیتی است. در اینجا بیان می شود که من الذی، کیست که شفاعت کند؟ یشفع عنده، نزد خداوند، الا به اذنه، مگر به اذن الهی. پس شفاعت مطلق نیست. هر جا که شایستگی های فرد ثابت بشود، خداوند اذن می دهد به شفاعت کننده، شفاعت کننده شفا می دهد. چرا؟ برای اینکه مالکیت و حاکمیت مطلقه الهی اجازه نمی دهد کسی بخواد ورود در مسائل داشته باشد. مدیریت واحد است. اهدیت و واحدیت در تدبیر جهان هستی، من البد و الالختم، از اول تا آخر در همه امور. لذا این فرد گناهکار است، ثوابکار است، درست است، هرچه هست خداوند حکم نهایی رو صادر میکنه. خب، اگر بنا شد شفاعت بشود، چیست که شفاعت کند نزد خداوند؟ یعنی همه کس نیست، افراد شایسته لایق با شرایط خودش جایگاه تقربی به پیشگاه الهی دارند، مثل شهدا، مثل انبیا، مؤمنین، علما، افراد عارف، افرادی که جایگاه ویژه دارن، عنوان ویژه دارن، اینها خداوند به اونها اذن شفاعت میده. کما این که گاهی پدر و مادری بچه ای میخواد وارد بهشت بشه و چون تکلیف نداشته، گناهی نکرده، یاد پدر و مادر میفتد، میایستد در بهشت، از خداوند میخواهد که من بدون پدر و مادرم وارد بهشت نمیشوم. یا یک شهیدی از خداوند تقاضا کند. حالا خداوند اینجا میاد او رو میبخشد، اما بخشنده اصلی خداوند است. حاکمیت و مالکیت در اینجا هم خداوند است، منتها به تقاضای این فرد انجام میشه. و خداوند اگر تقاضاش هم قبول میکند، حکیمانه است، عالمانه است، عادلانه. چرا؟ اگر حق و حقوقی هست که باید پرداخت بشود به طرف مقابلی مثل حق الناس، خداوند از خزانه غیبش برای او جبران میکند و رضایتش رو حاصل میکند و مبادله میشود، کما اینکه اسرا مبادله میشه من با هم دیگه. خب، پس شفاعت به اذن الله هست، تحت اشرافیت و حاکمیت و مالکیت و حکمت و عدل الهی است. شفاعت یک نوع امیدواری است که طرف نمیاد ناامید بشه. میگه به هر حال از امام حسین انتقادا میکنیم، خداوند در پیشگاه الهی برای ما شفاعت کند، از این به بعد آدم میشم، خوب میشم، واجبات ما انجام میدم، تقوای الهی رو پیشه میکنم. لذا انسان موقعی که به زیارت انبیا و اولیا و امامان معصوم صلوات الله علیه و اجمعین میرود و بعضی امامزادگان میگه سبک شدم، گویا امیدوار میشود و در مسیر حق قرار میگیرد با ارتباط خوبی که برقرار میکند. در واقع ارتباط با خوبان و وصل به مقربان درگاه جایگاه وساطت رو ایجاد میکند. مثل اونجایی که یه نفر حکم میشه بین دو نفر، دو نفر با هم دعوا کردن، میاد حکم میشن، یه جوری مسئله رو تمام میکند. مثل لقمان حکیم، در بیان جایگاه لقمان حکیم بیان میشود که لقمان از کنار دعوا و جنگ و اختلافاتی نمیگذشت الا اینکه او را با حکمت چه میکرد؟ حل میکرد و هدایت میکرد. و این منافات با عدالت ندارد، ولذا شفاعت هم منافات با عدالت ندارد و پارتی بازی و کار بی ربطی نیست. مثلا فرزندان با همدیگه اختلاف کردن، مشکلاتی پیش آمده است، پدر ناراحت شده است به شدت، مادر میاد وساطت میکنه، میگم بچه هم برحالی کارهای خوبم کرده است، همه کارهاش منفی نیست، حالا این دفعه او رو ببخش. برحال وساطت میکنه، وساطت مادر رو پدر قبول میکنن برای اینکه این بچه نجات پیدا کنن، تربیت بشه و به راه حق برون و دست از مسائلش بردارن. ولی اگر بخواد پدر وساطت مادر رو قبول نکنن و این بچه سقوط کنن، خسارتش بیشتر هست. خب برحال در شفاعت ارتباط زیبای با خوبان موجب می شود که شایستگی شفاعت رو این بنده پیدا کند و افرادی که جایگاه شفاعت کنندگی دارن او رو شفاعت کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید نحن اولئک الشافعون، ما شفاعت کنندگانی هستیم که من الذی یشفعو عنده الا باذنه، چه کسانی هستن که به اذن الهی شفاعت میکنن؟ خب جوابش اینه، انبیا، امامان مقامات معصوم و شهدا و اونهایی که در روایات خاصتا بیان شده است. اینم جمله ششم. جمله هفتم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه، علم الهی رو بیان میکند. و عنده مفاتح الغیب، تمام کلیدهای غیب، او علام الغیوب است، عالم الغیب و شهاده است، او عالم به گذشته از ابتدا آفرینش تا الان و تا از الان تا روز قیامت. یعلم و میداند، این خدا چیست؟ الله، کلمه الله ولایه بود، اینا بیان الله است. الله چیست؟ الله کسیست که میداند ما بین ایدیهم، ما بین ایدیهم یعنی اون چه که جلو روی شماست، یعنی حال، و ما خلفهم و اون چه که گذشته است. در پیش رو یعنی حال و آینده رو شامل میشه، بعد ما خلفهم گذشته رو شامل میشه. علم ما کان و ما یکون و الانقضاء خلقک رو ائمه هم دارن. خب این احاطه علم الهی به تمام ذرات عالم وجود و انسان که اشرف مخلوقات است و اعمال و رفتار او الی یوم القیامه، از گذشته و حال و آینده همه هم. این علم الهی است. اما بعد بیان می کند ولا یحیطون بشیء من علمه، اما مردم، اما دیگران احاطه ندارن به چیزی از علم الهی الا به ما شاء، الا آنچه که خدا بخواد. یعنی علم الهی رو فقط کیا دارن؟ انبیا، امامان معصوم، لقمان حکیم ها، مؤمنین. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری است که خداوند به قلب هر کس خاص میدهد الا به ما شاء، الا به آنچه که بخواهد، الا به اون کسی که بخواهد، به مقداری که بخواهد. به عرفا میداد معرفت تا اینکه این عارف به کشف و شهود میرسد. ممکنه یک عارفی هم باشد به کشف و شهود برسد اما سوادم نداشته باشد. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر به علم یقینی در معرفت برسید جهنم رو میبینید. ادامه بحث در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.